باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا مقداری عبارت بخوانیم. النمت الثالث فی النفس الارضیه و السماویه، که راجع به نفس نباتی و حیوانی و انسانی، و السماویه راجع به نفس فلکی که حرکت استداری دارن، حرکت استداری را اراده، تعقل، تدبیر، مشیت می‌گرداند. و ای را آیت که به عهده نفس عاقل گذاشت. و چرا حالا فرمود فی نفوس الارضیه و السماویه؟ به طور مطلق میگفت مثلا بحث در نفس یه تعریف میآوردیم برای همه و این نمیشه که الان خواجه میفرماد میبینید نمیشه اینها در داشتن نفس و اطلاق نفس بر اونها به صورت اشتراک لفظیه، نمیشه اونها را در یک تعریف جمع کرد، لذا اینها را از یک دیگر جدا کردیم. فی نفس ارضیه و سماویه، که ارضیه را میشود در یک تعریف آورد، همانی که گفتیم کمال اول لجسم طبیعی عالی به جر میخوانیم که صفت جسم طبیعی باشه، عالی جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، نفوس سگانه ارضیه را شامله. اما در نفس فلکی تعریف دیگر باید آورد، لذا نمیشه که دو تا تعریف رو یک جا جمع کرد، اطلاق نفس و این دو قسم ارضی و سماوی به اشتراک لفظیه. انما فصل النفس شیخ الى الارضیه و سماویه، از یک دیگر جدا کرده در عبارت. چرا؟ لانها نفس لا تقع علیهما، بر ارضی و سماوی به معنی واحد لا تقع، لا تقع علیهما به معنی واحد، یک معنا بر هر دو بتونیم که در یک تعریف جمع کنیم این نمیشه، لذا از دیگر جدا کردیم. بعد اشتراک هما فی معنی ما، بعد از آنی که ارضیه و سماویه فی معنن ما اشتراک دارن، بله هر دوشون دارای کمال اولن، مثلا همین اندازه که دارای کمال اول هستن که بگیم کمال اول لجسم طبیعیه، و همین اندازه که بگیم کمال اول لجسم طبیعیه اینقدر کافی نیست، برای اینکه خب هر صورت، برای اینکه هر صورت نوعیه گفتیم که این بحران کمال اول دارد که منبعه اوست در نمط دوم فصول گذشته، گفتیم هر جسم طبیعی برای خودش کمال اول دارد که منبعه اوست، تقسیم کردیم کمال را به اول و ثانی که اول منبعه بود و کمالات ثانی او را پرداخت میکرد، او را قدر و قیمت میداد در صفات بعد از صورت نوعیش، عوارضی که تاریش میشد و موجب مثلا فزونی و برتری او نسبت به کمال اول بود که دیگران دارن، اونها را گفتیم کمالات ثانوی که منبع نبودن. بعد اشتراک هما فی معنی ما، خب حالا این که فرمودید بعد اشتراک هما فی معنی ما چیه؟ اون معنی ما اون در چه امری، در چه معنایی این دو قسم شرکت دارن؟ این فالمعنی المشترک و قولنا کمال اول لجسم طبیعی، همینقدر کمال اول و لجسم طبیعیه که جسم طبیعی رو جسم هر دو طبیعی هستن، هر دو دارای طبیعتن، جسم طبیعی هستن و هر دو دارای نفسن و کمال است برای هر دو، ولیکن افعال فلک طوریه، افعال نبات طوریه، افعال حیوان و انسان طوریه. همین که مثلا به ظاهر با یک اندک استقرا و تفتیش مشاهده میکنیم، میبینیم که کرات که در حرکتن، حرکت با یه توسعه در تعبیر، یه حرکت یک نواخت دارن افلاق، عرض کردم با یه توسعه در تعبیر. و این درس را برای چی میارم؟ انشاءالله اگر به هیئت اینها شروع کردیم و متوجه میشویم که اونها اوج دارن، حضیض دارن و اقبال، حرکت اقبال و ادبار شمالی و جنوبی دارن و متحیره حرکات گوناگون دارن، گاهی شرقی میشوند، گاهی غربی میشوند، جهات دیگر. الان به همین اندازه اجازه بفرمایید که اکتفا کنیم به همین تعبیر، با توسع در تعبیر، که اینها حرکتشون یک نواخته، حرکت استداری دارن یک نواخت. البته این حرکت استداری یک نواخت زیر سر تعقل کلیه که در بعد همین کتاب بحثش میشه، کتاب های پیشترم منظوم مانکه هم که خوندی و آقایانی که در الهیات شفا خدمتشون بودیم که خیلی خوب به طور مستوفا بحثش شده و آگاهی داری. بله، حالا میاییم به عالم انسان و حیوان و نبات. نبات میبینیم حرکات مختلفه داره، اما ارادی نیست مثل حیوان. حیوان حرکت مختلفه ارادی دارد، عقلی ندارد، خیالی وهمیه که نزدیکیم بحثش پیش میاد. میرسیم به انسان که حرکت مختلفه عقلی داره، او را عقل میگرداند، انسان را، من حیثه و انسان، با وصف عنوانی انسان، انسان را عقل میگرداند. وقتی انسان به فعلیت رسیده، حتی چانش را عقل حرکت میدهد، مگر اینکه اسیر نفسش بوده باشه، چانش در تحت اختیار عقلش نباشه، هر چه بخواد بگوید، مواظب و مراقب نهال وجودش نباشه و نداند که داره در کتاب وجودش چی می نگارد و این هرزگویی ها یا به سرایی ها و لغو گفتن اینها او را کج و معوج بار میاره. انسان را عقل حرکت می دهد، حتی چانش را عقل، قلمش را عقل، تمام حرکاتش عقلانیه. این انسان به فعلیت رسیده، حالا ولو اون که اون به فعلیت به نحو اتم و اکمل که برای انسان‌های کامل میاریم به اون حدم نباشه، در مسیرشون هم که باشن، پیرو اونها باشن، اتباعشون باشن، کیفکان تمام شئون و اتبار وجودیشون را عقل می‌گرداند و این هر چرا که ببیند، ولو این که در پیش چشمش زرق و برق خیلی شگفت دارد، عقلش اجازه نمیدهد، میگه نه خیر، این کشت مردمه، مثلا این مال مردمه و هاکسا. اما حیوان دیگه نه خیر، این همین که این سبزه در پیش چشمش زرق و برقی به اون نشون داده، این دیگه نمیگه این کشت مردمه، زراعت مردمه، این طوریه. او را وهم حرکت میدهد، خیال حرکت میدهد، نه عقل. انسان را، انسان دارای حرکات مختلفه هست، اما عقل او را میگرداند، یعنی حس او عقلانیون، ابصار او عقلانیون و هاکذا، و سمع او عقلانیون، به خلاف حیوان که حس او، ادراک او، سمع او، همه اینها وهمانیون، هیچ کدومشون عقلانی نیستن و عقل یک پارچه نوره. بله، بعد از حالا فلک رو میبینیم که حرکت متفق داره، بفرمایید یکسان، یک نواخت استداریه که عقل میگرداند او را به برهانی که بر کرسیش مینشانی. و بیاییم در عالم نفوس ارضیه میبینیم حرکاتشون مختلفه، با این تفاوت که در نبات حرکت مختلف هست، مختلف، ریشه به سوی پایین و شاخه به سوی بالا، در اخطار سلاسه هم حرکت دارند در طول و عرض و عم، شاخه هاش، جهاتش اینها، اما ارادی حیوانی نیست. حیوان حرکات مختلف دارد با اراده، منتها وهمانی. انسان حرکات مختلف دارد با اراده، عقلانی. اینها رو بخواهیم که با تمام خصوصیات و جزئیات در یک تعریف جمع کنیم که این تعریف شامل همه به طور تمام بشود، ولی این دشوار، حقایق مختلفه رو در یک تعریف نمیشه جمع کرد. اینه که حالا به خصوص ارضیه و سماویه رو که از یک دیگر جدا کردیم که تفاوت بینشون خیلیه. هل معنی المشترک و قولنا کمال اول و لجسم طبیعی، اما الکمال الاول فقط مرد بیانو که به دو قسم کرده بودیم در فصل 22 نمط دوم، اونجا بیان جناب خواجه این بود که فإن الکمال ینقسم الى منبع هو صورة کالانسانیه و هو اول شیء یحل فی الماده و الى غیر منبع هو عرض کالذهن و هو کمال ثان یعرض للنوع بعد کمال الاول. اونجا حرفشو زدیم، دیروزم که اشارتکی کردیم. فقط مرد بیانو این که فرمودید کمال اولو به جسم طبیعی، دیگه درباره کمال هم اشاره کردیم چرا نفرمودن صورتون اولا مثلا یا قوتون اولا، فرمودن کمال، بله که کمال بهتر از صورت و از قوه هست. وجوهش را اول کتاب نفس که در خدمت خیلی از آقایان میبینیم در خدمتشون بودیم، اونجا وجوهش بیان شده و یه مقداری از حریم بحث خارج میشویم. اجمالا اونطور که دیروز اشاره کردیم، مثلا صورت در مقابل ماده هست و بعضی از نفوس بگیم که حال در ماده هست، مثلا نباتی، اما همچون نیستش که تمام صورت حال باشن، برای اینکه نفس انسانی که حال در جسم نیست اصلا متفقا، و نفس حیوانی هم که باز بنابر مبنای حکمت متعالیه که تجرد برزخی داره، بلکه قدمای مشا و اعاظم متأخرینشون هم همچنین. حالا اگر مثلا حرف صورت گفته بشود، چون در بعضی از نفوس که نفوس انسانی، حیوانی، اینها به صورت حلول در محل نیست، بعضی از جاها اینطوره و در بعضی ها صادقه، کیفکان یه تعریفی بیاوریم که نسبت به همه یک نواخت باشه، بگیم کمال. حالا اونی که نفس منتبعه هست کمال است برای جسم، و اونی که نفس مفارقه است و مجرد است کمال است برای جسم. باز هم در هر یکی از این صورت و کمال و قوه و فرمایشات دیگر هم دارن که حالا شاید در اثنای فصول آتیه به مناسباتی به عرض برسانیم. و اما الجسم ها هنا فبمعنى الجنس للماده، چون ماده را میدونید به شرط لا اخذ میشه، ماده در مقابل صورت و صورت حال در ماده است، و اینجا نباید بگیم که نفس صورت است که حال در ماده است، که با مثلا ماده و صورت در یک جا جمع شدن به این صورته، به این نحوه هست، این طور نیست، بلکه جسم نوعیتش تمام شده، ماده و صورت که دو اصل جسم هم بنابر بحث مشا تمام شده و این صورت کمال اوست، یعنی او را از نقص، از اون جسم ناقص بودن بالا میاره، کمال میدهد به او. و تمثیلاتی که مرحوم آخوند در اسفار داشت مثل این که میفرمایید این کشتی حالا الان ناخدا نداره و این کمال نداره و این ناخدا، این راننده برای این مثلا کشتی، برای این سیاره و صاحب خانه برای خانه، اینها کمال است برای او. این تو گرچه اینجا حالا شریفتر از اون نحوه تعبیراته، چون اونجا واقعا جداییه بین ناخدا و کشتی و ساخ و جالس بیت و بیت، ساکن بیت و بیت، واقعا این طور جداییه و اینجا جدایی نیست، برای اینکه اون جسم مرتبه نازله صورت و ذل صورت و حیات صورت که یعنی اون نفس هست، کم حیات اون کمال که نفس هست، واقعا در جسم دویده، در تار و پود او نفوذ کرده و سریان یافته. از این جهت که جسم من حیث هو، دیروز عرض کردیم، من حیث هو حیات ندارد، حیات او عرضیه، باید به وسیله روح حیات داشته باشه، لذا اسناد بروز افعال را از این جسم بالقوه گفتیم. و بنابر اون بچی که ناصر خسرو گفته، بیان کرده تعریف ارسطو را، و چه خوش حرفی که جسم من حیث هو او حیات بالفعل نداره، ولی حیاتش عرضیه، باید نفس به او تعلق بگیرد تا به او حیات بدهد، چون خودش بالفعل حی نیست و به وسیله این کمال حیات می‌یابد، که حیات در شراشر وجودش، در تار و پود وجودش، در ظاهر و باطنش سریان پیدا می‌کند که می‌شود جسم حی حالا به فعلیت می‌رسد به سبب دیگری، لذا می‌گیم که بروز به ظهور افعال جسمانی. مثلا می‌فرمایید این جسم متحرک است، این جسم مولد است، این جسم قاضیه داره، قوه قاضیه داره، قضا میگیره، این جسم قوه نامیه داره و فرمایشات دیگه که داری درباره این جسم، اینها همه را از پرتو و اشراق اون کمال گرفته، لذا نسبت به خود او بالقوه هست و اونی که به ذات حی اون نفس است که به وسیله او میگیرد، حالا به این لحاظ به فعلیت میرسد که زی حیات بالقوه. فرمایششون خیلی شریف و بلند. ما این حرفا را، حالا این عرایزی که گاهی به عرض می رسانیم، گرچه حالا محضر شریف شما پنداریست برای بنده غلطه، اینها را در اون 150 درس معرفت و نفس، بله، حالا همینطور که روزانه مباحث پیش می رویم، لطف بفرمایید مثلا نظری داشته باشید، اونجا هم چیزهای جمع‌آوری شده گوشه کنار، اینها در کارتون کمک میکنه و خود مبحث خیلی شریفه و شریفترین مباحث است. همونطور که دیروز عرض کردم، سرسری نگیرید و همیشه آقا این فرصت برای آدم پیش نمیاد که آدم بتونه در بهترین شهر کره بوده باشه، در دانشگاه ولایت مطلقه الهیه بوده باشه و در کنار سفره اولیای حق بوده باشه و در خانه خدا نشسته باشه و در الا ماشاءالله شرایط گوناگونی که الان برای بنده و جناب عالی جمعه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، باید قدر دانست. حالا وقت شما گرفته میشه، اجازه فرمودید این دو سه سطر ناصر خسرو را بخونم، خیلی شیرینه. فرمایشون اینه که کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفس است، که مر او را پرسیدم که نفس چیست، گفت ان نفسو کمال و جسم طبیعی زی حیات بالقوه، گفت نفس کمال جسم طبیعی است که آن به حد قوت زنده است، جسم به حد قوت زنده است، خودش به ذات زنده نیست، بالقوه زنده، یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندر او به قوت است و اونی که به ذاته زنده هست همون نفس است که حیات است. و حکمای دین حق علیهم السلام، حکمای دین حق علیهم السلام چه زبان مؤدبانه ای دارند، همین گفتن از بحر آن که مر او را سایه نفس نهادند. و اونگاه سایه می شود که بله و زل باید از زیزل حکایت بنماید. اون ابو ریحان بیرونی، همون عالم ناموری که در زمان شیخ و رئیس بود و از مفاخر عالم علم و اسلام است، ایشون در یکی از رساله‌هاش که راجع به زل نوشت، زل هندسی، زل نجومی، درباره اصلا زل نوشته، اونجا فرمایش عنوان میکند، میگوید که این که در حدیث آمده است از سلطان و زل الله، و ببینید که از این زل چه میخواهی. و زل الله، زل کسی است که حکایت از زیزل کند، و باید انسان چگونه انسانی باشد و حکایت از او داشته باشد که تا سلطان بوده باشه. و این حرف برگشت میکند به اون گفتاری که شیخ الرئیس در آخر الهیات شفا داره، که وقتی صفات انسان کامل امام حجت الله را که بیان می‌فرماید، آخرین حرفش منتهی می‌شود به این که این چنین کس سلطان عالم ارضیه، این است که دلها را می‌تواند به سوی کمالش سوق بدهد، او می‌تواند سرمشق مردم بوده باشه، او میتواند پیشوای قافله باشه، او میتواند امیر کاروان باشه. شما نهال باغتون را به دست هر آدم خام نمیدهی، میگید این باغبان ورزیده هست یا نه، کارکشته هست یا نه، استاد خدمت کرده هست یا نه، تا چه رسد که نهال وجود خودتون را بدهید به دست هر کسی. و اون کسی که پروراننده انسان است باید چه کسی باشه؟ به تعبیر ابو ریحان بیرونی و به تحقیق و تفصیلی که شیخ در آخر الهیات شفا فرمود، باید ذل الله باشن، آیت الله باشن، نمونه ای از اون، حکایتی از اون، مظهر اون بوده باشن، باید مصداق اتم و علم آدم الاسماء کلها باشن، باید مصداق اکمل کل شیء احسن و فی امام مبین باشن. همونطوری که بنده و جنابادی میگیم که باید حقیقتشون قرآن ناطق بوده باشد، قرآن حی باشند، قرآن گویا باشند، و سردشون، صدرشون، ذاتشون وعای حقایق قرآنی باشد، انسان بالفعل بوده باشند. وگرنه ما خودمون را انسانیم، دست هر کس نمی سپاریم، ما برای خوردن یه لقمه غذایی رو بو می کنیم و زبان اجازه نمیده، بینی اجازه نمیده، چشم اجازه نمیده، این غذا رو نباید بخوری، تا چه رسد که بخوایم حقیقت خودمون را بله به دست هر کسی بسپاریم و سر هر سفره‌ای بخوایم دست دراز کنیم. این مشایخ، این اعظم، این بزرگان چنین فرمایشی در باره زل دارن. زل باید از اون اصل حکایت کنه. از بحر آن که مر او را سایه نفس نهادن، جسم را، جسمی که حالا کمال داره، نفس داره، که او به ذات خیش زنده است، او آن کمال به ذات خیش زنده است، تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود به زندگی عرضی. لذا میگیم زی حیات بالقوه این جسم. و مر جسم را، و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است، سایه نفس، آثار حیات در اون پیاده شد. و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است، از بحر آن که سایه هر چیز مانند چیز باشد. و چون نفس زنده ذاتی است و جسم زنده به قوت است، هم به قوت، و جسم زنده به قوت است، او جسم مر زنده ذاتی را به منزلت سایه باشد. و چون جسم جوهری است که زندگیش به حد قوت است، به قوت است، و جسم از این قوت آنگاه به فعل آید که نفسی از نفوس نامی یا حیوانی به دور رسد، نامی در نباتاتی که بحرن و حیوانی به طور عرم، و چون زندگی که اندر جسم به قوت است همین به نفس نامی به فعل آید، و آنچه از قوت به فعل آید از نقص به کمال رسد. پس نفس کمال جسمه، اون چون از نقص به کمال رسید لذا این نفس رو میگوین کمالو، وقتی این که کمالون اولو. پس درست شد که نفس کمال جسم باشد و این حدیست که مر نفس را نهاده است این فیلسوف ارسطو. این فیلسوف بر طریقت خیش سخت تمام. حرفی درست و استوار. خب برگردیم به کتاب. فالمعنى المشترک قولنا کمال اول و اون ده ساله 91 فقر اسئله فلسفی و غیر فلسفی ده ساله ای داره که 91 سوال میشه و 91 فقر سوال و جواب ده ساله نوسه خوشی. فالمعنى المشترک قولنا کمال اول و لجسم طبیعی، اما کمال اول فقط مرد بیانه و اما جسم هاهونا فبمعنى الجنس للماده. و اما طبیعی که کمال اول لجسم طبیعی فما، و اما طبیعی فما یقابل سنائی، که در سنائی آلات، حالا این چند قطعه چوب را چیزی ساختیم، چند قطعه چند پاره فلز را بله چیزی ساختیم، و از این آلات و ادوات ابزار و لوازم کار بله اینها جسم سنائی چیزی ساخته شد، اما حی نیست، اون کمال به او تعلق نگرفته، نفس نداره، جسم زنده نیست، و اگر او اون اجزا را از یک دیگر واچینیم دیگه با چیزی نداره. اگر اون اجزا را از یک دیگر باز کنیم چیزی نداره، اما به خلاف مثلا نفس حیوانی، به خلاف نفس انسانی، وقتی اجزا از یک دیگر جدا بشوند حقیقتی دارد که اون حقیقت باقی و برقراره، اون جوهر مجرد قائم به ذات خود هست و وجود ابدیه. یعنی انسان که متحقق شد، متکون شد، در این نشأه اولا پا به عرصه نشون ما گذاشته، دیگه هست که هست و تا دیگه نداره، الا دیگه نداره، یعنی وجودی هستیم ابدی. خداوند درجات علامه طباطبایی رضوان الله علیه را متعالی بفرماید، ایشون خیلی در این کلمه ابد اصرار و ابرام و پافشاری داشتن و خودشون هم این معنا را که عنوان می‌فرمودند دگرگون می‌شدند و با چه تعبیر شیرین و هیئت دلنشینی می‌فرمود که ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم، و ما در این مسافت و مدت و زندگی متعیشمون اینجا داریم خودمون را برای ابد می‌سازیم. و ببینید که چگونه دارید خودتون را برای ابد می‌سازی، که از دنیا مزرعه الاخره، و ببینید اینجا چه تخمهایی در مزرعه جانتون می‌پاشی. ابدی هستیم، هستیم که هستیم، دیگر الا و تا و حتی متا این حرفها دیگه در حریم وجود ما راه ندارد. انما تنتقلون من دارن الا دارن، از رحم، از زهدان به دامان، از دامان به ننوب گهواره، از اونجا به مکتب و به مدرسه و هاکذا و هاکذا. بله انما تنتقلون من دارن الا دارن، دیگه هستیم که هستیم، و این موجود که ابدیست باید خودش را اینجا برای ابد بسازه. فما یقابل السن، خب انضاف و الى ذالک فتتحصل النفس الارضیه متناولتن لنفوس نباتیه والحیوانیه والانسانیه. هوه هوه را بزنید به معنا لذی، معنا هوه، اون معنا این است که ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعیه، چی نقول؟ بگیم که عالی جنسی حیات بالقوه، بالا داشتیم کمالون اولو لجسم طبیعی، بر این عبارت کمال اول لجسم طبیعی چیزی معنایی اضافه کنیم که شامل نفوس ارضیه یعنی نباتی و حیوانی و انسانی بشه، اینطوری بفرماییم ول معنا الذی ینضاف الی ذلک، به اون حرف بالا یعنی به اون معنای مشترک ذلک، به اون معنای مشترک فتتحصل النفس الارضیه، که این نفس ارضیه متناولتن لنفوس نباتیه و الحیوانیه و الانسانیه، اون معنی الذی ینضاف این که ام نقول بعد قولنا لجسم طبیعی، که اون معنی مشترک، اون معنی مشترک اولی بود، بگیم عالی زی حیات بالقوه، نبات حیوان انسان جسمشون و جسم طبیعیه، جسم طبیعیه عالیه، از کردیم که هر جسمی که به آلات افعالش بله انفعالش فعلش به آلاتشه، کارهاش به آلات او، جسم زنده است ولو به وسیله دیگری زنده است، بله اما جسم زنده است، و اون جسمی که کارش به آلات نیست، اون بله اون جسم حیات نداره. بله حالا اینجا سوال پیش میاد برای شما که فلک رو، جسم فلک رو زنده میدانیم، بله اونجا هم باید بگیم که بله عالیه فعل اینطور تعبیر، که اونها هم حرکاتشون عالیه دارای آلاتن، بعضی ها فرماشاتی دارن که اگر آقایان همه در اون هیئت اینها آگاهی داشته بودی اشاراتی برز میرسوندید، کیف کن حالا بعضی ها فرماشاتی دارن، اما الان خواجه برای خود فلک تعبیر دیگر می آورد که از این تعریف باید فلک را برحذر بداریم که الان درز می رسانیم، یعنی عالی را نباید در فلک آورد. خلاصه بعضی ها عالی را آوردن با یک تکلفاتی، و تکلفات این که من باب مثال حالا برز می رسانیم اشاره بشه، نه این که فلک رو به دو قسم میکنیم کلی بعد میگیم که افلاک جزئیه. فلک به طور کلی اونطوری که مثلا منظومه خوندید افلاک کلیه نهده است، این افلاک کلیه نهده است، یعنی اینطوری سرانگشتی بگیم که فلک قمر، فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، فلک سوابه، فلک الافلاک که فلک نهار و فلک اطلس معدل نهار، اینطور فلک کلی به طور سرانگشتی اینجور نه تا. اما باز میرسیم میبینیم که هر یکی از اینها بله حالا اون نهم نه و هشتم هم الان بفرمایید نه، بقیه خودشون مرکبند از افلاک دیگر، که من حیث المجموع ما این نه فلک گفتیم، فلک کلی رو گفتیم، مثلا وقتی گفتیم فلک قمر، این فلک قمر تدبیر داره، این مایل داره، فلک مایل، فلک حامل داره، فلک جوزهر داره، اینجور چیزها. بعد عطارد هم این افلاک گوناگون دارن اینها. حالا اینها رو بعضی گفتن بله اینها هم عالی هن. یعنی هر یکی از اینها به منزله آلتی از آلات، مثل اینکه در انسان، حیوان، درخت، اونجا می فهمید ریشه، ساقه، شاخ، برگ، اینها هم فرماشات دارید، در حیوان اندامهایش، اعضا، جوارحش، ظاهرش، باطنش میفرمایید، اونجا هم همینطور این افلاک و منزله آلات، افلاک جزئیه که در هر فلک هست. ولی این اشاره برای این جهت فعلا همینقدر. اما الان ملاحظه میفرمایید که در تعریفی که خواجه میآورد میخواد که در فلک جسم عالی نگوید، که اونجا حرکتش یک سبک است، به یک روش حرکت استداریه، بله تقریبا استداریه، حالا گرچه ما صد و ذیل حرفا رو که جمع کنیم حرکاتشون به یک قسمش می شود بیزی، به همون نظر قدما می شود بیزی و فرماشات دیگر، فر این بحث الان خارجه. هوان نقول بعد قول نال جسم طبیعیین، اضافه کنیم عالی جنزی حیات بالقوه، که تا اندازه به از رسوندیم، و معناه این امری را که اضافه کردیم، این معنایی را که اضافه کردیم، این که کونوهو یعنی این جسم طبیعی عالی، کونوهو زائرات که یمکنو، این یمکنو برای چی آورده؟ برای اون بلغبا آورده که یمکنو. حالا چون نفس داره یمکنو که حالا زنده بلعرز زنده شده یمکن، این یکی از اون جهت که نفس آورده خودش به حسب ذاتش حیات ندارد، زنده نیست. و بچه دیگر اون که دیروز برزشون دیم همچنیست که حالا این جسم زنده هست، حی است، ولو بلعرز صاحب کمال شده، تمام افعالش باید الان حاصل بشه برای او. این متدرجن متحرکه، متدرجن قاضیه داره، قاضیش مختزیه، قضا میگیده و هاکذا. پس اینا یمکن که یکی پس از دیگری در امتداد مسیرش از الف تا با مثلا مدت زندگیشه افعالش، خواسته هایش، قضایش، اختزاعات طبیعتش و اموری که داره، اینها یکی پس از دیگری بله پیاده بشوند. این یمکنو را برای این جهت و برای اون جهت، اون جهت یعنی اونطوری که ناصر خسرو معنا فرمود، این جهت که بعض دست میگیم که هر دام قریب المأخذن و هم دیگه نزدیکن به هم، افاده یک حقیقت میکنن این دل معان معناهو کونهو زائلاتن که یمکنو ان یستر انها، از این آلات بله به توسطی ها و غیره، یمکنو ان یستر انها، انها دارید آقا بله، به توسطی ها و غیره توسطی ها، ما یستر من افائیل حیات التی هی بله، از اون عرض کنم که حیات بالقوه‌ای که داره به لحاظ نفسش، چون یستر انها به توسطی ها، به توسطی های توسط آلات بله، لذا اون یستر انها را از اون حیات، از اون نفس، به توسطی ها یعنی به توسطی آلات، و غیر توسطی ها یعنی غیر توسطی آلات. این را بعد میرسیم میبینیم که همچنیستش که نفس تمام افعالش به وسیله آلات باشه، تمام افعالش بله، ابتداعا در دامن طبیعت بزرگ میشویم، از ناحیه همین قوای خمس ظاهری نیرو میگیریم، کم کم خیال قوی میشه، یواش یواش میبینیم که از خیال به مرحله بالاتر قدم میگذاریم، صاحب عقل میشویم، عقل را مراتبیه الا ماشاءالله. اینها صحیح که محسوسات، مشاهدات، مسموعات، اینها همه معدن، همه دخیلن، همه وسیلن برای استکمال نفس انسانی، که ما از دامن طبیعت حرکت میکنیم به ماورای طبیعت. این حق راسته، به خصوص به فرمایشی الهی و علمی که آقایان ما دارن، الهیون ما دارن، که ولقد علمتم النشأت الاولا بله فلولا تذکرون، و به تعبیر حضرت سامن الائمه سلام الله علیهم که لقد علم و قد علم اولو الالباب انما هنا لک لا یعلم الا بما ها هنا، که آنچه در ماورای طبیعت، در اصول، در ذل هست، این که ما از طبیعت پی میبریم به سوی عوالم دیگر، به سوی خزائنش، که این من شیء الا عندنا خزائن، و برای همین جهته که گسیختگی بین عوالم نیست من جمیع الوجود، که اگر انسانی زبان فهم باشه، که اگر انسانی خواننده باشه، اگر انسانی کتاب وجودات را و این کلمات که کتاب تکوین را به خوبی خونده باشه و کتاب وجود هر یک را فهمیده ورق بزنه و بفهمه، زبان فهم باشه، به کمالش رسید، این انسان در هر مرحله که قرار بگیرد هم قبل را میخوند هم بعد را، برای اینکه اون مرحله ذل ما قبل، معلول ما قبل، حکایت از ما قبل دارد، و همون مرحله متن ما بعد، حکایت از ما بعد میکنه. انسانی به فعلیت رسیده در هر مرحله که قرار گرفت هم ما قبلش را میخواند هم ما بعدش را، چون بین عوالم گسیختگی نیست. و این که ما میگیم از عالم طبیعت پی میبریم به احکام، به حقایق، به معانی، به خزائن، به واقعیات ماورای طبیعت، این است که اینجا ذل، اینجا آیت و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، اینجا رو میبینی و اینجایی ها، اینجا علمه، اینجا ابصاره، اینجا سمع و بصره، اینجا دیگر کمالاته، بدانید که اینها همه خزائن دارن، خزینه، و اون چرا هم که ما از خزائن به اینجا میفرستیم به قدر معلوم، به اندازه معین، اینها همه اصل دارن، اینها ذلن، بدون پایه که از طبیعت، از نظمشون، آثارشون، خصوصیاتشون الی ماشاءالله آگاهی پیدا میکنید، به همین اندازه به اصلش انس گرفته ای، به اصلش راه یافته ای. حالا هرچند که در ابتدا از دامن طبیعت انسان بزرگ میشه که احتیاج به اعمال آلات داره، باید چشم را، دست را، بله خب مثلا قبای دیگر را، لامسه را، شامه را به کار بیاندازد تا اینها را به بوییدن و لمس کردن و دیدن اینها پی ببره به اسرارشون. اینها اوائل امر اینطوره، اما یه وقتی هم به جای میرسی که میبینی بدون اعمال آلات حقایقی را ادراک میکنی، بلکه اعمال آلات در اون وقت مزاحمه. حتی میخوای مثلا دستت را تکان ندهی و سکوت محض، سکون محض، اعضاب و جواره ببین صاف ایستاده، اونچنان غرق در ماورای طبیعت، در ملکوت عالم هست که اصلا اعضاب و جواره در اینجا کاری ندارن، بلکه اگر از بیرون سر و صدای بوده باشه مزاحم اوست. اینطور پس یه وقتی به توسطه ها، یه وقتی هم به غیر توسطه ها، حالا به توسطه ها و غیر توسطه ها، یمکن من یستور، فاعل یستور، ما یستور من افائیل الحیات، افائیل حیات چیه؟ التي هي التغذی و النمو و التولید و الادراک و الحرکه و الحرکت الارادیه، که مثلا سنگ اگر داره میاد از بالا به پایین داره میاد، حرکت داره، ارادیه نیست، حرکت ارادیه نیست. بعد باز اینجا یه حقیقتی را اینجا طلب دارید که در پیش داریم، بحثش میشه در دو جای کتاب، بحث میشه، بحث غایات که پیش آمد، آیات که موجودات در حرکاتشون مطلقا چه میخوان، مطلقا چه اونهایی که به این معنا میگیم جان دارن و چه اونهایی که به این معنا میگیم جان ندارن، بحث غایات اینا پیش آمده عنوان میشه. و الحرکت الارادیه و نطق که اختصاص به انسان داره. خب تا اینجا نباتی و حیوانی و انسانی، حالا یه امری پیش بیاریم، تعریف پیش بیاریم مربوط به تعریف فلک باشه که اون عالی اینها رو برداریم اینطوری. والمعنى الذي ينزاف الى ذلك فتتحصل الى ذلك، یعنی همون کمال اول جسم طبیعی تا اونجا که گفتیم، والمعنى الذي ينزاف الى ذلك فتتحصل النفس السماويه هو، این معنا این که ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی، که وقتی فرمودی کمال اول لجسم طبیعی، اون عالی ذی حیات بالقوه رو نیارید، بیارید چه بفرمایید کمال، اینو تعریف فلک کنید، کمال اول لجسم طبیعی ذی ادراک. حالا اینها طلب ما، بحثش بعد پیش میاد که حرکات اونها به ادراک و شعور و تعقل، ذی ادراک و حرکت، حرکت که مستمرن، دائما در حرکتن، یتبعان این ادراک و حرکت، تعقلن کلیان حاصلن بالفعل، که الان بالفعل تعقل کلی دارن و از اون تعقل کلی حرکات جزئی پیش میاد، مثل اینکه ما از منزل مثلا در میاییم، از میاییم برای مدرسه، حالا تعقل کلی برای تحصیل معارف و حقایق، تکامل ذاتیمون و عشق و علاقه به کمال ما را به حرکت میاره. این کلی مشخص نمیشه که جزئی بشه، جزئی باید که به اضافه اموری بشه جزئی، یعنی صرف این که تحصیل علم خوب است، تحصیل کمال باید کرد، ما را مثلا فرض به فلان مدرسه نمیبره، اون مدرسه یک شعبه خاص کمالیه، پس یک امر مخصصی آمده که ما را به اون مکان و به اون مدرسه و به اون محیط خاص بود، نه تنها اون نظر عام. نظر عام محرک اولیه و مخصص اون آرا و عقاید و امور دیگر ثانویه. تعقلا کلیا حاصلا بالفعل. تنبیه هم ارجع الى نفسک و تأمل. به سلامته.